در اون جاهایی که در واقع نسب خاص داریم که امیرالمومنین به نسب خاص منصوب شدند به حکومت، اینجا حضرت میفرمان که من قدرت رو به دست گرفتم چون میخواهم امور رو در جای خودش قرار بدم. این در جای خودش قرار دادن از این که حضرت خودش قدرت رو به دست میگیره شروع میشه و اون وقت در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی برخوردش با نخبگان جامعه در اون زمان، شیوه توزیع بیت المال و انتصاب حاکمان و کارگزارانشون باز تولید میشه. اون وقت جمله بعدی حضرت که میفرمایند که و توفیر الحقوق علی اهلها، میگه که من حکومت رو به دست گرفتم که چیزها رو در جای خودش قرار بدم و حقوق رو به اهلشون برسانم. من این جمله حضرت رو به نظرم ما از این جمله میتوانیم این برداشت رو داشته باشیم که تلقی امیرالمومنین از عدالت یه تلقی حقوق محور است، نه یک تلقی در واقع مثلا رفاه محور. چون یک بخشی از نظریه های عدالت در فلسفه سیاسی غرب معاصر در واقع عدالت رو امری معطوف به رفاه میدانند،
یعنی میگن رفاه اجتماعی رو اصلا اجرای مساوی در نظر میگیرن با
بحث عدالت، یعنی اون نظامی رو نظام عادلانه و اون اجتماعی رو اجتماع عادلانه معرفی میکنند که موجب ارتقاء و افزایش رفاه جامعه بشه.
بله.
یا برخی از تلقی های آزادی بنیاد هست که عمدتاً تلقی های لیبرال رو میشود تو این تلقی قرار داد، که در واقع عدالت باید معطوف به افزایش آزادی های فردی و اجتماعی باشد. اینجا حضرت میگویند که عدالت معطوف است به حقوق، ارتباط بسیار نزدیکی بین حقوق و عدالت حضرت اینجا برقرار میکنند، به این معنا که ما باید ببینیم که هر طبقه‌ای در جامعه از چه حقوقی برخوردار است و اون وقت نظام سیاسی بیاید این حقوق رو به اون طبقه در واقع و به اون گروه و بیا به اون اشخاص اختصاص بدهد،
به تمام کمال حقش رو ادا کنند.
بله.
بسیار خوب. یه سوالی پیش اومد در مباحثی که آقای دکتر مطلبی مطرح کردند، ایشون اشاره کردند به اینکه علی علیه السلام از شدت عدالتش در محراب به شهادت رسید. حالا شما آقای مطلبی این جمله رو از جرجرداغ نقل کردید، اما معروف هست اینکه ایشون حضرت علی علیه السلام کشته عدالتشون هستن.
بله.
اینجا یه تعارض پیش اومد برای من، چون در بحث مقدماتتون گفتید که عدالت دغدغه همیشه یه بشر بوده. خب اگر عدالت مورد علاقه همه بشر بوده، قاعدتا کسی که در درجات بالایی از عدالت قرار داره باید محبوبیت بیشتری داشته باشه و چون این فردی باید مسئولیت بیشتری هم در جامعه داشته باشه. چرا عدالت حضرت باعث به شهادت رسیدن ایشون میشه؟
بله، به نکته ظریفی اشاره فرمودید. گفتیم که عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در موضع خودش. عدل رو هم که معنی کردیم، گفتیم صرفا به معنای ظالم نبودن نیست. بله، اگه عدالت صرفا عدالت ظالم نبودن باشه، خب هم بی ضرره، همین که جاهلان را اصلا این رو میپسندند، دوست دارن مردم دنبال صرفا یه همچین چیزی باشن، این آدم محبوب افراد ظالمه چون به دیگران ظلم نمیکنه و ظلم رو هم میپذیره.
بله.
اما حضرت علی از این جنس نیستش. وقتی قرار شد نه ظالم باشی نه مظلوم، معنیش اینه که باید در مقابل ظالم بیستی و با اون در بیفتی.
یعنی در واقع اینجا عدالت یه چیز دولبه است، در واقع که از یه طرف جذابیت داره، از یک طرف دفع داره،
جاذبه و دافعه در داره. کنار بله. همدیگه ایجاد میکنه.
بله.
به هر حال این عدالت که قرار با ظالم در بیفتی، طبیعیه که یه عده رو ناراضی میکنه. کیا؟ یک دسته از اون افرادی هستن که در واقع بهشون میگیم صاحبان زهر، افرادی که تونستند از طریق نامشروع البته اموالی جمع کنند و با سیستم ناعدالتی موجود به زر و زوری برسند. خب طبیعیه که این افراد اولا ناراضی میشن، ثانیا چون امکانات و ثروت دارن، اون امکانات و ثروتشون رو در خدمت تقابل با عدالت قرار میدن.
بله.
و معمولا هم دشمنان خارجی هم به کمک این افراد میان، همونطور که تو انقلاب خودمون هم همین مسئله رو میبینیم. خب اگه برگردیم به دوران خلافت حضرت علی، میبینیم که تا قبل از اون چه شرایطی حاکم بوده. به هر حال ما توی بعد از رحلت پیامبر یک کشورگشایی عظیمی از طرف سه خلیفه اول شاهد بودیم. دایره جامعه اسلامی به شدت گسترش پیدا کرد.
بله.
و غنایم به دست جامعه اسلامی افتاد، ولیکن به گواهی تاریخ عدالت تو این زمینه رعایت نشد. داریم افرادی رو که حالا تو تاریخ آمده که بعضی از این افراد زمانی که فوت کردن میخواستن اموالشون رو تقسیم کنن بین ورثه‌شون، مجبور شدن با تبر طلاها رو تکه تکه کنند که به بازماندگانشون برسه. یعنی اینقدر اینها جمع‌آوری غنایم کرده بودن.
پس به نفی اون تعبیر آقای دکتر شجاعیان، رفاه بالا رفت اما عدالت ایجاد نشد.
بله. یه عده رفاه، اون هم برای همه نه، اینجا در واقع یه تعداد ویژه خار ایجاد شدن، اینها برخوردار میشدن و یه تعداد دیگه نابرخوردار. خب حضرت زمانی که خلافت رو به عهده گرفتن چیکار کردن؟ اولین سخنرانی ایشون اینجوری هستش که مستقیما میرن با این افراد در میفتن. حضرت میفرمایند به خدا سوگند اگر این املاک که حالا از طریق نامشروع به دست آوردید، کابین همسران و بهای کنیزکان هم گشته باشد، آن را به بیت المال برمیگردانم.
بله.
اولین اقدام حضرت چی بود بعد از این سخنرانی؟ گفتن همه صف ایستادن، بین همه افراد اعم از برخوردار و نابرخوردار اومدن بیت المال رو به تساوی تقسیم کردن. خب طبیعیه که تو این شرایط اون افرادی که عادت کرده بودن همیشه لقمه های درشت رو میگرفتن و باقی در واقع ریزخار باقی مانده سفره اینها بودن، شروع میکنن به نق زدن. عجب، من باید توی صفی بیستم که غلام من هم تو این صف میسته.
بله.
این یک قسم در واقع نارضایتی که ایجاد میشه، یکی از تبعات اجرای عدالت توسط حضرته. یکی دیگه از تبعات اجرای عدالت توسط حضرت در واقع اون سه جنگ عظیمی بودن که حضرت باش مواجه شدن که همگی مستقیما با مسئله عدالت مرتبط بودن. سه گروه عمده که در مقابل حضرت ایستادن، اول ناکسین، قاسطین و مارقین بودن. ناکسین کیا بودن؟ ناکسین کسایی بودن که حالا اسلام نکسه، یعنی پیمان شکنندگان، اینجا به پیمان شکنها اطلاق میشه.
بله.
ریشه این تفکر اینها چی بود؟ یه عده‌ای بودند امثال طلحه و زبیر که این افراد منتظر مسئولیت بودند. زمانی که حضرت حکومت رو به عهده گرفتن، رفتن پیش حضرت فرمودند که خلاصه ما در خدمت هستیم، اگر مسئولیتی کاری از دست ما برمیاد ما در خدمتتون هستیم. اما عدالت علی میگه چی؟ قرار دادن هر چیزی در موضع خودش.
بله.
جای طلحه و زبیر اونجایی نبود که میخواستند.
درست.
حضرت مخالفت میکنه، رو درواسی نداره، پس اینها متزلزل میشن و میرن در مقابل حضرت قرار میگیرن. گروه دوم کیا بودن؟ قاسطین. قاسطین حالا وقتی که توی ثلاثی مجرد باشه به معنای ظلم میشه، وقتی باب مزید میشه معنای عدل میده. اینجا قاسط از معنای ظلم اومده. اصلا خود حضرت این نام رو برای این افراد گذاشتن، گفتن قاسطین یعنی ظالمان.
بله.
چرا اینها ظالمان خوانده شدن؟ به خاطر اینکه اینها در رأسشون امثال معاویه بودن، افرادی که تونسته بودند با در واقع بزک کردن ظلم خودشون یک جوری خودشون رو به مردم بباورانند و این عین تقابل با عدل هستش. مارقین کیا بودن؟ اصطلاح مارقین یعنی گریزان ها. از چی گریزان بودن؟ از دین خدا. کسی که در اصل مسئله دین، یعنی در مسئله ولایت، اون رو از موضعش خارج کنه، یعنی در تقابل با چی قرار گرفته؟ در تقابل با عدل، از موضع خارج شده.
بهم.
حضرت برای این که اینها رو برگردونه به اصل خودشون، در واقع با اونها یک تقابلی داره که این میشه مبنای برگردوندن اونها به اصل عدل.
دکتر شجاعیان، بحثی که مطرح است با توجه به تعریفایی که از عدالت در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام مطرح شد و جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی ایشون، این سوال فکر کنم باید روشن‌تر پاسخ داده بشه که به هر حال تلقی ایشون از عدالت سیاسی چیست؟
بله، عرض به خدمتتون که من این نکته در تکمیل بحث‌های قبلی بگم
بفهمت.
که مرتبط با همین تلقی حضرت امیر از عدالت هست.
بله.
حضرت معتقدند که عدالت یعنی این که هر چیزی در جای خودش باشد و برای اینکه هر چیزی در جای خودش باشد ما باید حقوق افراد رو در جامعه مورد شناسایی قرار بدهیم و اون وقت این حقوق رو در واقع افراد رو از طریق قدرت سیاسی که در اختیار قرار میگیرد در واقع افراد رو به حقوقشون برسونیم. در واقع یک تلقی حقوق محور امیرالمومنین از بحث عدالت دارند که با تلقی های رفاه محور یا آزادی بنیاد متفاوت هست کاملا.
بله.
و اون وقت در حوزه‌های مختلف این حقوق قابل شناسایی هست که مثلا حق حاکم چی هست، حق اتباع و در واقع تابعین یک نظام سیاسی چی هست، حق پدر، این رساله حقوق و امام سجاد و اینها خیلی از این بحثا مطرح میکنن. گمختر از سیاسی اجتماعی این حقوق در واقع مربوط است به طبقات مختلف جامعه که هر کدام از چه میزانی از حقوق برخوردار هستند. نکته دیگر در تلقی امیرالمومنین از عدالت سیاسی این هستش که عدالت یک ارتباط نزدیکی با موضوع خیر و زندگی سعادتمندانه داره. یعنی ما در واقع نمی توانیم اون حقوق رو به شکل صحیحی تعریف کنیم مگر اینکه یک تلقی در واقع صحیحی از سعادت و زندگی سعادتمندانه داشته باشیم.
خب در این زندگی سعادتمندانه هم دنیا مورد توجه و هم آخرت دیگه قاعدتا.
بله بله.
نمیشه فقط با نگاه کردن به نیازهای مادی و دنیایی عدالت رو در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام تعریف کرد و ارائه کرد.
نه اصلا اینطور نیست. بله. بلکه این تلقی از خیر و سعادت هم در واقع یک تلقی هستش که به امور در واقع اخلاقی و دینی هم توجه ویژه‌ای میکنه. حضرت همون جایی که بیان میکنند که انگیزه خودشون درباره پذیرش خلافت را میفرمایند که انما اردت وضع الامور مواضعها و توفیر الحقوق علی اهلها و ارشاد الظالل انوار هدایتک. یعنی من قدرت سیاسی رو به دست گرفتم تا اینکه گمراهان رو به انوار هدایت الهی در واقع راهنمایی کنم. دقیق می‌فرمایید. یعنی این در واقع قرار گرفتن امور در جای خودشون در واقع نمی‌شود در واقع بی‌توجهی به بحث خیر و سعادت کرد. این موضوع از چه جهت برای امروز ما اهمیت دارد؟ از این جهت اهمیت دارد که یه بخش عمده‌ای از اندیشه‌ها و فلسفه‌های سیاسی معاصر معتقدند که ما باید موضوع خیر و سعادت رو از بحث سیاست و عدالت کلاً خارج کنیم و در واقع این کارم کردند و این جور نظریه ها به نظریه های در واقع ضد کمالگرا یا اصطلاح انگلیسیش آنتی پرفکشنیست هست.
بله.
یعنی اینکه مثلا اندیشمندانی مثل رولز، جان رولز که یکی از مهمترین اندیشمندانی هستش که درباره عدالت مفصلا بحث کرده و عدالت محور فلسفه سیاسی اوست که مربوط به نیمه دوم قرن بیستم هست، ایشون عدالت رو و یعنی موضوع عدالت و فضیلت رو کاملا از هم جدا میدونند.
بله.
یعنی میگن که ما در تنظیم اصول عدالت برای جامعه نباید به اینکه چه چیزی خیر هست و چه چیزی سعادت هست توجه کنیم، بلکه ما باید یه اصولی رو تنظیم کنیم که این اصول برای همه اشخاص موجود در جامعه بدون توجه به اینکه چه چیزی رو اون اشخاص خیر و سعادت میدونند در واقع مناسب باشه، در حالی که در تفکر دینی این عدالت در واقع تنظیم اصول برای بنا نهادن یک جامعه عادل از اینکه ما زندگی سعادتمندانه و خیر رو چه میدانیم جدا نیست. یعنی اینا قابل تفکیک نیستند.
بله.
نظریه عدالت ما با نظریه سعادت ما کاملا با هم مرتبطند، بلکه نظریه سعادت هست که تعیین کننده نظریه عدالت ماست. این نکته آخری که من می‌خواستم عرض کنم اگر وقت باشه، این ارتباط عدالت فردی و عدالت اجتماعی از دیدگاه امیرالمؤمنین هست. در دوران جدید البته معمولاً فرد عادل و جامعه عادل رو از هم جدا می‌دانند. یعنی معیارهای عدالت یک فرد و معیارهای عدالت یک جامعه با هم متفاوته، مخصوصاً در فضای لیبرال که اصلاً با فرد عادل هیچ کاری ندارند. مثلا این موضوع خارجه، عدالت رو در واقع بحث عدالت اجتماعی میدانند. به قول یکی از نویسندگان معاصر، این نویسنده لیبرال هست، آدام سویفت، میگه یه موضوع جدید هست. چرا موضوع جدید هست؟ چون اینها میگن که ما برای فرد عادل و جامعه عادل دو معیار متفاوت قائلیم، در حالی که در تفکر دینی و حتی در تفکر اندیشمندانی مثل ارسطو و افلاطون معیارهای فرد عادل و جامعه عادل کاملا با هم منطبق بود. در تلقی امیرالمؤمنین هم همینطور هست. ایشون وقتی میخوان اوصاف محبوب ترین بندگان در نزد خدا رو بیان کنند میفرمایند که قد الزم نفسه العدل فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. یعنی بندگان محبوب خداوند اول عدلشون نفی هوا از نفسشون هست، یعنی آغاز فرایند عدالت
خودسازیه
از در واقع از درون افراد شروع میشه.
درسته.
در حالی که در واقع نظریه های لیبرال عدالت رو امری معطوف به درون نمیدانند، میگن عدالت امری هست مربوط به ارتباط یک فرد با جامعهش، با حکومتش و با دیگران، خانوادش، اینها. یعنی به فرد عادل اصلا یعنی معیارهای عدالت رو معیارهای درونی نمیدانند. در حالی که از همین آغاز فرایند عدالت رو عدالت در درون میدانند، که وقت این عدالت در بیرون هم باز تولید میشه. یعنی این عدالت فردی و عدالت اجتماعی کاملا با همدیگر مرتبطند و ممزوجن، جدای از همدیگر نیستند.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مطلبی. ما زمان بسیار کمی داریم، در حد 2 دقیقه در خدمت شما هستیم برای تکمیل. بس اشاره کردید به دلایل مخالفت با حضرت علی علیه السلام که چرا با اینکه عدالت غالبا باید موجب محبوبیت ایشون بشه، همین عدالت باعث شهادت ایشون شد. از ویژه خاران یاد کردید و نبردهایی مانند جمل و سفیر و نهروان که به هر حال ناکسین و قاستین و مارقین رقم زدن علیه ایشون.
خب به نظر میرسه یکی دیگه از تبعات اجرای عدالت توسط حضرت رو که بعد بهش اشاره کرد اینه که به هر حال حضرت برخلاف دشمنان خودش از خدعاهای شیطانی استفاده نکرد. من به صحبتی از مقام معظم رهبری اشاره میکنم. ایشون میفرمایند درباره آن حضرت گفتند قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. اگر امیرالمؤمنین میخواست عدالت را رعایت نکند، اگر میخواست ملاحظه کاری بکند، اگر میخواست شأن و مقام و شخصیت خودش را بر مصالح دنیای اسلام ترجیح بدهد، موفق ترین خلفا میشد و قدرتمندترین و هیچ معارضی هم پیدا نمیکرد. اما امیرالمؤمنین شاخص حق و باطل است.
بانیم.
اگر علی علیه السلام میخواست به عدالت عمل نکنه، بلا شک هم ذکاوت هوشی حضرت علی و هم از طرفی جنبه های مثبتی که حضرت داشتن میتوانست حضرت رو موفق ترین خلفا کنه. اما برای حضرت حکومت وسیلهی برای برقراری عدالته.
بله.
فلذا حاضر نیستش که عدالت رو قربانی کنه در راستای اینکه حکومت خودش رو حفظ کنه. و دشمنان متاسفانه در مقابل از خودها استفاده میکردن. یکی از نمونه اون همینجور دشمنان از همین استفاده میکردن. معاویه توی سرزمین هایی که حالا بین حضرت و معاویه اختلاف بود، بعضی ها رو میفرستاد قتل های انجام میدادن و میگفتش بله و میگفتن که اینها را حضرت علی به شهادت رسونده فرسته، و در مقابل میگفتش معاویه گوسفند مثلا میفرستاد به عنوان اینکه من از شما دلجویی میکنم که این ظلم رو علی در حق شما کرد. همین شد که ما میبینیم که در اواخر زمانی که حضرت علی رو به شهادت رسوندن، متاسفانه عده‌ای جهالتشون تو جامعه اسلامی به حدی رسیده بود که زمانی که گفته شد علی علیه السلام در محراب به شهادت رسید، گفتن مگر علی نماز می‌خواند که در محراب به شهادت رسید؟ خب همونطور که گفته شد، چون برای علی عدالت اصل است، حاضر نیست عدالت رو برای هیچ اصل دیگه‌ای قربانی کنه. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مطلبی، همچنین از شما جناب آقای دکتر شجاعیان. فرصت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو گفتگو با این ویژه برنامه سپاسگزارم. همونطوری که مستعذر هستید، درباره عدالت در اندیشه سیاسی مولا علی علیه السلام گفتگو کردیم. با توجه به اندک بودن زمان به همین مقدار بسنده می‌کنیم و شما گرامیان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق یار و همراهتان. همون عید 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 عید
قاصبان حرم ابراهیمی و قدس شریف، گستاخانه مسجد الاقصا را مورد هجوم و هتک حرمت قرار می‌دهند و خون بهترین جوانان اسلام را در تحقق اهداف توسعه طلبانی خیش بر سنگ فرش کوچه ها و خیابان های غم‌آلود و ستم دیده فلسطین جاری می سازند. صهیونیست های اشغالگر با یاری اربابان آمریکایی خود قبله اول مسلمانان جهان را بی شرمانه به جولانگاه نظامیان چکم پوش مبدل ساختند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی، مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
در روز جهانی قدس، عجز و ناتوانی استکبار و قدرت و اقتدار مسلمانان را به چشم می‌بیند. بار دیگر دفتر ذلت‌بار شکست‌های پی در پی قاصبان اسرائیلی مرور می‌شود و فروغ پیروزی‌های همیشگی جوانان فلسطینی که با دست خالی در برابر بزرگترین قاصبان و ظالمان ایستاده اند چشم همه را روشن می کند. گرامی باد روز قدس، گرامی باد روز جوشیدن خون غیرت و مردانگی در رگهای ممالک اسلامی، گرامی باد روز دمیدن روح عزت و شرف در کالبد اسلام پیروز، و گرامی باد روز قدس عزیز. هر مسلمانی در هر گوشه از جهان که باشد، روز قدس فریاد می‌زند. باطل رفتنی است، ظلم برچیده خواهد شد، اسرائیل نابود خواهد شد، و این موج فریاد هاست که لرزه بر اندام شیاطین انداخته، رخت ذلت و خفت بر سرشان می‌افکند. روز قدس آسمان از تنین خروش مسلمانان خواهد لرزید و همه خواهند دانست که اسلام پیروز است.
چطور برای همه دنیا دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن، مردم فلسطین حق ندارن. رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کس شک نداره. صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون رو مسئول بدانن، هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
تمام مسلمانان جهان در روز قدس با جانهای زلال و پاکشان سرشار از نسیم با تراوت روزداری و دلهایی پر از نور ایمان و عشق فریاد خواهند زد، فریادی از سر قدرت و اقتدار که پیکر توخالی اسرائیل را بلرزاند و به اسرائیلیان خودکامه و ستم پیشه بفهماند که اسلام شکست نخواهد خورد. شکست اسلام خیالی است واهی که هرگز به چشم نخواهید دید. مسلمانان زنده اند و بیدار، سلاح‌های فوق مدرن، سیاست‌های پرنیرنگ و حتی تهاجم فرهنگی تلاش بیهوده است، چون مسلمانان بیدارند و هوشیار. روز قدس سیل خروشان خشم ملت‌های اسلامی بار دیگر بنیان اسرائیل جنایتکار را می‌لرزاند ان شاء الله. وعده همه ما مسلمانان روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با زبان روزه در خیابان‌های سطح ایران انشاءالله. با رسیدن به ساعت 11:30 برنامه ای رو براتون آماده کرده ایم، عنوانش هست عشق علیه السلام.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خواهران و برادران عزیز، مردم خوب و مهربان و نیک سیرت.